میشنوید. در این لحظه همراه بشیم با همکار گزارشگرمون آقای ابوذر مارکولایی که گفتگوی رو داشتن با آقای سیفی زاده رئیس کمیته مسابقات و داوران فدراسیون بسکتبال در خصوص داوری مسابقات لیگ که قرار است هفته آینده شروع بشه صحبتهایی رو داشتن.
دوستان عزیز شنونده برنامه ورزش ایران ویژه بسکتبال، در این بخش گزارشی همراه شما هستیم و مهمان برنامه جناب آقای سیفی زاده هستند که رئیس کمیته مسابقات و داوران فدراسیون بسکتبال، که می‌خوایم بیشتر راجع به موضوع داوری صحبت کنیم که لیگ برتر ما در آبان ماه قرار آغاز بشه از 9 آبان و ببینیم که اصلا برنامه‌ای که کمیته داوران برای این قسمت لیگ برتر تدارک دیده چی میتونه باشه، از بازآموزی به روز کردن داورا و حتی انتخاب کوبل‌ها و تیم‌های داوری که میتونه قطعاً به کیفیت لیگ برتر خیلی کمک کنه و اضافه کنه. آقای سیفی زاده سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. خدمت شنوندگان عزیزم عرض سلام و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقا امسال وضعیت داورا به چه شکلی؟ داور جدیدی اضافه شده یا داورایی که اصلا کلا از چرخه بخوان خارج شده باشند که بخواید استفاده نکنید، اصلا وضعیت چطور امسال؟
ما کسی رو از رده خارج نمی‌کنیم مگر اینکه خود دوستان نخوان تشریف بیارن که یه بحث دیگه‌ای داره. جهت اون بحثی که واقعا همیشه موضوع هست در بسکتبال و در ورزش دنیا، بحث هماهنگی داوران هست که همیشه مورد مناقشه بوده، مورد بحث بوده. اینه که ما تلاشمون بر این موضوع متمرکز شده که بتوانیم هماهنگی لازم رو بین داورانمون ایجاد کنیم. به همین منظور ما الان اومدیم کمپ‌های رو برای داوران عزیزمون در نظر گرفتیم که تا امروز 3 از این کمپ‌ها رو با موفقیت تونستیم انجام بدیم و واقعا من خودم بسیار راضی بودم از اجرای این کمپ‌ها که در آمل، اسدآباد و رفسنجان انجام شد و 2 کمپ دیگه در نظر داریم که انشالله زمان بندیش رو اعلام خواهیم کرد. همچنین در بخش ناظرین عزیز یه آزمون‌هایی رو از این دوستان گرفتیم جهت اینکه ما بتونیم رده بندی کنیم ناظرای عزیزمون رو که در چه بخش‌هایی میتونیم بیشتر در خدمتشون باشیم. و در بخش بعدی که واقعا خیلی مهم هست، بخش مدرسینه، یعنی در واقع تعیین مدرسین ما بود. ما تعدادی از دوستانی که از قبل کار مدرسی به اصطلاح آموزش داوری بسکتبال رو انجام میدادن، از استانها خواستیم که نفراتشون به ما معرفی کنن. ما از دوستان عزیزمون در یک روزی آزمون‌هایی رو گرفتیم، چند تا تست رو، و در واقع الگ کردیم اونایی که مد نظر بودن، که حالا اونایی که قبول شدن از این آزمون‌های ما براشون برنامه ریزی خواهیم کرد، دوره‌های در واقع آموزش‌های یکسان‌سازی در بخش آموزش رو هم در نظر گرفتیم که امیدوار هستم این اتفاق در واقع حالا شاید یک سال یا شاید هم 2 سال زمان ببره برای هماهنگی کامل. البته کامل که قطعا نمی‌رسیم، ولی تا جای حد زیادی بتونیم این هماهنگی‌ها رو زیاد کنیم و تا جایی که بشه واقعا بازی‌ها و مسابقاتمون رو با اعتراض کمتری دنبال کنیم.
آقا موضوع بحث موفقیت یا مطالبات داوران رو هم صحبت کنید، اصلا حق و زحمه‌شون پرداخت شده نشده، میصرفه این بنده خدا میرن داوری میکنن یا نه؟
در واقع بدهی رو داشتیم در فدراسیون وقتی که آقای دکتر طباطبایی تشریف آوردن در فدراسیون، یه بدهی داشتن که این بدهی هنوز پابرجاست.
چقدر آقا؟
یه چیز حدود شاید 700-800 میلیون تومان
به داورا.
خب این بخش هنوز مونده، یعنی ما هنوز اینو نتونستیم صاف کنیم.
خب برنامه‌تون چی برای این مسئله؟
یعنی ببینید ما در واقع میخوام بگم ما خودمون شخصا بدهی نداریم، یعنی ما بدهیامون رو دادیم، یعنی صفریم، ولی خب بدهی که از قبل مونده هنوز ما نتونستیم این کارو بکنیم. ببینید ما الان در بخش اسپانسرینگ خیلی داریم تلاش میکنیم، یعنی واقعا هم آیه دکتر طباطبایی و هم واقعا بقیه دوستان دنبال این هستیم که بتونیم اسپانسرهایی رو بیاریم که یه خورده بیشتر به ما کمک کنن تو جاهای مختلف و فضاهای خالی رو بتونیم بهتر پر کنیم. اینه که من خودم الان بهتون عرض بکنم که هفته دیگه واقعا با یکی از 2 دوستان قدیمی خودم میخوام بشینم یه مشورتی هم بکنم، ببینم اونا اگر میتونن کمکی تو این زمینه به ما بکنن، ما معرفی کنیم به فدراسیون و بشینن یه بحثی رو، حالا یه قراردادی رو بتونیم تنظیم کنیم که بتونیم اون درآمد فدراسیون رو بالا ببریم. چون ما درآمد خود فدراسیون یه بخشش که از وزارت ورزشی که یه چیز ثابتی بوده و هنوزم هست که حالا پرداختاش هم خیلی به موقع صورت نگرفته، خب اون یک مشکل که ما اونجا داریم. یه بخش دیگه این ورودیای ما هستش که تیما هم خیلی هاشون میان هنوزم از سال گذشته بدهکار هستن، رقمای کمی هم نیست واقعا. اینه که ما امیدواریم بتونیم تو این دوره با اونا حداقل تسویه کنیم. بعد اعزام های، یعنی یه موضوعی که به بسکتبال ایران اضافه شده بحث اعزام بانوان ما هست. ما در دوره‌های پیش ادوار گذشته اصلا بانوان خب نصف قضیه در واقع نصف پوشش جمعیت بسکتبالمون رو کاری باش نداشتیم در برون مرزی، ولی الان خب اینا دارن اعزام میشن و خیلی خوشحالیم از این موضوع. امیدوار هستیم که این اتفاق رشد خوبی هم داشته باشه، ولی خب اون موضوع هم اضافه شده، ولی در واقع بودجه های ما خیلی تفاوتی پیدا نکرده. اینه که در اساس فشار خیلی زیاده، بحث این نرخ ارز که اصلا دیگه سرسام‌آور شده، یعنی شما حساب کن یه اعزام ما دقیقاً 4 برابر شده. خب این خودش رقمیه که همه اینا دست به دست هم میده، آخرش هم ما داورا دیگه مظلوم‌ترین قشر این جامعه هستیم دیگه.
کی پرداخت میشه آقا؟ خودتون فکر می‌کنین که حالا با توجه به شرایط فکر می‌کنین که اتفاق می‌خواد بیفته؟
والا نمیتونم باور کنید زمان دقیقی رو برای این موضوع من اعلام کنم، چون اگه اعلام کنم آدم بقولی میشن. ولی تلاش بر اینه که انشالله، خیلی تلاش داریم میکنیم که این اتفاق خیلی سریع تر بیفته
انشالله. امیدوارم که این معوقات داوران که واقعا مظلوم ترین قشر جامعه ورزش هستن تو هر رشته، سریع تر در رشته بسکتبال هم حداقل پرداخت بشه که حداقل به لحاظ بحث تمرکز و اینکه مسائل حرفه‌ای بتونن با خیال راحت قضاوت کنن، که کمک میکنه به رشد بسکتبال و لیگ برتر کشورم. سپاسگزارم از آقای سیفی‌زاده عزیز، مسئول کمیته مسابقات و داوران فدراسیون بسکتبال، که در این بخش گزارشی مهمان برنامه بود.
ممنونم از آقای مارکولی که این گزارش رو آماده کردن و صحبت‌های آقای سیفی‌زاده رو شنیدیم، رئیس کمیته مسابقات داوران فدراسیون بسکتبال. اما بریم سراغ موضوع برنامه که اختصاص داره به بررسی راه‌های کسب درآمد در باشگاه‌های بسکتبال. الان ارتباط ما برقرار هست با یکی از کارشناسان و گزارشگران بسکتبال، روی خط برنامه هستند آقای آیدین مقیمی. سلام بر شما، صبحتون بخیر.
درود بر شما خانم محمودزن و جناب آقای گل محمدی عزیز و شنوندگان محترم رادیو ورزش، در خدمتتون هستم.
بنده هم عرض ادب و سلام دارم آیدین خان خدمتتون.
مخلصیم آقا، در خدمتیم.
خواهش.
آقای مقیمی، ما توی باشگاه‌های ثروتمند دنیا اگه بخوایم یه چرخی بزنیم، باشگاه‌های بسکتبال و تیم‌های بسکتبالی جایگاه‌های خوبی دارن. حالا می‌تونیم یه مروری داشته باشیم، یک مقدار بیشتر به ما اطلاعات میدین در این خصوص که کسب درآمد توی باشگاه‌های بسکتبال توی کشورهای دیگه با ما چه تفاوتایی داره و آیا می‌تونیم از راهکارهای اونا استفاده کنیم؟
خواهش می‌کنم. اول من خیلی تشکر کنم از شما و تهیه کننده محترم برنامه که موضوع بسیار خوبی رو انتخاب کردید و واقعا من فکر می‌کنم اگر به زودی یه نفر یه سازمان باید بگه اقدام عاجل و فوری در این خصوص نکنه، واقعا باشگاه‌های ما به خصوص در بسکتبال یواش یواش به سمت نابودی میرن.
ببینید بله.
تمام تیم‌های بزرگ دنیا، حالا ما اگه خود NBA رو در نظر بگیریم یا CBA که لیگ بسکتبال حرفه‌ای چین هست و لیگ‌های حرفه‌ای دنیا مثل یورولیگ یا لیگ اندسای اسپانیا، باشگاه‌ها عملاً سیاست‌های اتخاذ میشه که تقویت بشن، یعنی سعی می‌کنن به باشگاه‌ها امتیازهایی بدن که اینا در چرخه قدرت و رقابت باقی بمونن، نه اینکه حالا یه سیاست‌های ما اتخاذ کنیم که روز به روز باشگاه‌ها ضعیف‌تر بشن. مثلا امسال الان تیمایی که در جلسه قرعه‌کشی لیگ برتر بسکتبال حاضر بودن، که من خودم تو اون جلسه حاضر بودم، اعتراض اصلی به نحوه استفاده تیم‌ها از حق پخش تلویزیونی مسابقات بود. حالا درصدی که در نظر گرفته شده 80% فدراسیون و 20% باشگاه‌ها، به نظر بعضی از تیم‌هایی که اونجا بودن، که حالا البته در جلسات خصوصی هم که با صحبت می‌کردن تعداد معترضین بیشتر بود، مثلا بعضی هم علناً این اعتراض رو نشون دادن. مثلا دیروز جلسه در واقع کنفرانس مطبوعاتی پیش از فصل باشگاه اکسون بود و مدیر عامل این باشگاه و در واقع مسئولین این باشگاه رسما تو اون جلسه اعتراض خودشون رو به این سیاست نشون دادن. حتی امسال یه طرحی هم در نظر گرفته شده روی پیراهن که مثلا کجا جای تبلیغات باشه، لوگوی فیبا رو اونجا گفتن که باید با یه سایز بزرگی لحاظ کنن. خب آقای گل محمدی و شما میدونید که توی مسابقات بین المللی این از طرف فیبا یا فدراسیون جهانی بسکتبال اجبار میشه که این لوگو استفاده بشه و هیچ الزام و اجباری برای استفاده از این لوگو در رقابت‌های داخلی نیست. حالا اشکالش چیه؟ ما هم اگه لوگوی فیبا رو استفاده کنیم، هم لوگوی فیبا آسیا رو استفاده کنیم، هم یه سری در واقع آرم‌های دیگه که لزومی و الزامی نداره، جا برای تبلیغات اسپانسر تیم‌ها روی پیراهن نمیمونه و این واقعا لطمه میزنه در کنار همون حق پخش تلویزیونی مسابقات. خانم محمودزن، مگه راه درآمد باشگاه‌ها در دنیا چیه؟ یا فروش پیراهنه که عملاً در کشور ما خیلی، حالا به خصوص در رشته بسکتبال، خیلی معنی نداره واقعا، و فوتبالش هم اونجوری تیم‌ها از فروش پیراهن خودشون منتفع نمیشن، یا استفاده از حق پخش تلویزیونی که باشگاه درصد بگیرن، یا باید مثلا بازیکنی بسازن در رده پایه که صادر کنن، که باز اونم من فکر نمی‌کنم تو کشور ما خیلی درآمد باشه که بخوان مثلا حق روش بگیرن، یا باید از در واقع جهانگردی و جهانگردی ورزش منظورم استفاده کنن. مثلا در ورزشگاه نیوکمپ که ورزشگاه افسانه تیم بارسلوناست، خود این ورزشگاه و موزه‌ای که دارن و پیراهنای بازیکن‌های بزرگ که اونجا گذاشتن، خب باعث درآمدزاییه، مردم میرن اونجا پول میدن و تماشا میکنن. خب حالا ما اینم نداریم تو کشورم.
ببینید آقای مقیمی، شما الان از اینکه مثلا لوگو فدراسیون جهانی بسکتبال روی پیراهن جای مناسبی رو برای اون حامی داخلی ایجاد نمی‌کنه صحبت کردیم. خب ما الان توی آمار تیم‌های بین‌المللی که نگاه می‌کنیم، گاهن یک تیم ممکنه 22 حامی مالی داشته باشه که هر کدومشون برای خودشون یک ابرقدرت در اون حوزه فعالیتشون محسوب میشن. یه مقدار فاصله بگیریم، راهکارهای دیگر رو برای ما بگین، جدای از این که حالا حامی مالی داشته باشیم. اشاره کردید به فروش محصولات که کلن حالا شاید من اطلاع ندارم، شاید هم واقعا وجود نداره سامانه هواداری به اون شکل که بخواد هوادارا رو جمع بکنه و محصولات تیمها رو بفروشه، خب نداریم. یه مقدار بیشتر از این راه ها برامون بگین.
ببینید خانم محمود، من تیمای پرطرفدار حالا به خصوص بسکتبال کشورمون تو گرگان، تو آبادان، تو این تیم جدید تو فارغان آذرشهر که من مطمئنم هوادار داره، تیم بندر عباس، به خصوص تیمای شهرستانی، حالا تیم شیمیدارم به قم در واقع انتقال داده شده، امیدوارم که بتونه اونجا جذب تماشاگر بکنه.
بله،
من اصلا روش‌های جذب تماشاگر رو در باشگاهمون تقویت نمی‌کنیم و آموزش نمی‌دیم، راحت بهتون بگم، بلکه یک موانع و داستانهایی هم وجود داره که اصلا جلوی ورود تماشاگر رو میگیره. من خیلی خوشحالم که کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال یه تصمیم خیلی خوب و عاقلانه در شروع این فصل گرفت و بوق رو، آوردن بوق رو به ورزشگاه ممنوع کرد. به چه دلیل؟ واقعا تماشاگرای واقعی بسکتبال رو فراری میده. ما بعضا تو بازیایی که حالا آقای گل محمدی خودشون توی سالن هستن و شهادت میدن به این موضوع، بازی‌هایی توی تهران خانم محمود و ما داشتیم در تالار بسکتبال آذری، تعداد تماشاگرها کلا 5 نفر بوده، دو تاشون لیدر بودن و بوق و شیپور داشتن. به طرز وحشتناکی در 40 دقیقه اینا به یه جوری بوق می‌زدن، همون 5 نفر هم فراری داده می‌شدن. و این جالبه که دفعه بعد هم همین 2-3 نفر به ورزشگاه راه داده می‌شدن و نمی‌دونم در پایان بازی هم می‌رفتن با مدیر عامل و بازیکن و هر کسی دستشون می‌اومد. اجازه بدید من از این عبارت استفاده کنم که واقعا پولای زوری میگرفتن، یعنی یه کاسبی این 2-3 نفر واسه خودشون راه میندازن و باشگاه‌ها باید در واقع، ما میدونید تا وقتی اتحادیه باشگاه هم نداریم و خب متاسفانه همه چیز در ید قدرت یک در واقع نهاد تصمیم گیرنده قرار میگیره که اسمش باشه فدراسیون بسکتبال، به هر حال یه چیزایی را به وجود میاره دیگه. مثلا این داستان 80-20 من فکر میکنم وقتی قراره باشگاه ها در واقع راه درآمدزایی رو در خودشون جستجو کنن، این قانون 80% فدراسیون 20% باشگاه برای حق پخش تلویزیونی،
بله،
خیلی لطمه زنن.
ممنونم از توضیحاتتون،
خواهش میکنم.
آیدی خان دیگه فکر میکنم از امروز صبح بیخوابی های شما شروع شد دیگه، کوالیما چی کار کرده امروز؟ فقط خیلی کوتاه نتایج به ما بگین و دیگه. بازی های بسیار خوب NBA هم از امروز شروع شد، نتایج اگر برای ما بفرمایید متشکرم.
خواهش میکنم آقای گل محمدی. بله، ما امروز اول آبان اولین روز مسابقات NBA هم بود، 74 می داره مسابقات NBA شروع شد با اوج هیجان. صبح امروز دو بازی داشتیم، مدافع عنوان قهرمانی تورنتو به زحمت در وقت اضافه 130-122 موفق شد نیو اورلینز پلیکانز رو از پیش رو برداره، و در بازی دوم که از شبکه تلویزیونی ورزش ما تقدیم حضور بینندگان عزیز کردیم، دربی لس آنجلس رو داشتیم، لبرون جیمز و یارانش در لس آنجلس لیکرز فصل رو با شکست شروع کردن، 102-112 اونها مغلوب لس آنجلس کلیپرز تیم همشهری خودشون و یاران کوای لونارد شدن تا فصل رو با شکست شروع کنن. میدونید خب آقای گل محمدی، هر تیم 82 بازی در فصل عادی ام بی ای انجام میده و در اواخر فروردین اوایل اردیبهشت پلی آف شروع میشه، فصل طولانی، امیدوارم کنار هم همه لذت ببرید.
ان شاء الله تو برنامه‌های آینده دیگه کامل راجع به ام بی ای صحبت می‌کنیم. شما رو به خدای بزرگ.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. We'll be right back.
بله خب در خصوص تورنمنت هایی که از الان داره دعوتنامه هاش ارسال میشه، ما به یه تورنمنت خیلی مهم قبل از بازی های المپیک دعوت شدیم که باید به چین بریم. این کارهایی که برای اردوهای تدارکاتی انجام میشه خیلی خوبه. در خصوص این صحبتایی که کردیم، حالا ما خیلی به قول آقای رضاپور وقت کم داریم، میتونن باشگاه ما برندسازی بکنن، نشان تجاری خودشون رو گسترش بدن. ما راه نجاتمون از این اتفاقی که افتاده راه اندازی سازمان لیگه که بتونیم یه سازمان لیگ مستقل داشته باشیم.
ساعت 9:49 دقیقه و شما همچنان شنونده ورزش ایران ویژه بسکتبال هستید. موضوع این برنامه اختصاص داره به بررسی راه‌های کسب درآمد برای باشگاه‌های بسکتبال. قرار گفتگو بکنیم با آقای دکتر انصاری، کارشناس اقتصاد ورزش و مدرس دانشگاه، روی خط برنامه هستند. آقای دکتر انصاری درود بر شما، وقتتون بخیر.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
سلام و ارادت خانم محمودزن، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ممنونم از اینکه در این گفتگو شرکت میکنید. آقای دکتر، ما خیلی کوتاه باید صحبت بکنیم، میرم سراغ نتیجه گیری که توی صحبت‌های این برنامه داشتیم. از بازاریابی ورزشی صحبت شد و رسیدیم به این که ما مجبوریم برای حامیان مالیمون شرایط رو در بسکتبال تسهیل بکنیم که بمونن. از شما هم می‌خوایم که اگر نکاتی دارین در این خصوص به ما بگین.
بله، اصلا خدمتتون که من سریع توضیحات رو بدم. پول در ورزش یا چرخ اقتصاد ورزش به واسطه پولی میاد که از تماشاگر و طرفدار گرفته میشه. اگر ما بتونیم یک خدمتی ارائه بکنیم که این خدمت برای طرفداران و مردم جذاب باشه، اونا پول خرج میکنن. وقتی مردم پول خرج کنن، شرکت‌های تجاری هم برای اینکه دیده بشن میان، و وقتی مردم دوست داشته باشن، شبکه تلویزیونی هم این بازی‌ها رو ملزم میشن پخش بکنن و براش پول خرج میکنن. ما اتفاقی که برای ما میفته، ما مردممون راغب نمیشن بسکتبال رو ببینن. این ضعف بزرگیه. شما در NBA اگر نگاه بکنید،
بله،
تماما هر سال اینها رو شما اونها ما رو شگفت زده میکنن از اینکه ما رو تجارب جدیدی برامون ایجاد
میکنن. خب جنس محصول خدمت که یکیه
جان،
جنس محصول خدمت ما که الان یکیه، داریم در مورد بسکتبال صحبت میکنیم. پس تفاوتمون چیه؟
ما برندهای مختلفی داریم که مثلا تو برندهای خودرویی طبیعتا تمایل شما برای خرید یک برند بیشتر، اونم خدمت ارائه میکنه که شما رو به منزل میرسونه، شما رو سر کار میبره، حمل و نقل رو براتون هر برندی انجام میده. ولی چرا شما تفاوت ایجاد میکنید در خرید اونها؟ این هم همونه، خدمت بسکتبال هست، ولی اون لذتی که به شما میده، اون اقنای روحی و روانی که شما رو میکنه، اون چیزهایی که به شما یاد میده، خیلی از این خدمت به خدمتی که فرق میکنه. همین امروز صبح تصاویر تلویزیونی خیلی جالبه، برای اولین بار شات کلاک رو که میبینیم از زیر 6 ثانیه 5 ثانیه در قوس پرتاب پنالتی برای تماشاگر نشون میادن که کاملا در جریان قرار ببینید. یک تجربه جدید، این اضافه کردن تجربه مخاطبه و مخاطب لذت بیشتری میبره. در طی سال ما فصل بسکتبال رو 5 ماه طول میکشه، اونها دائما شما رو درگیر بسکتبال نگه میدارن. یک فصل طولانی مدت،
بله،
9 ماه فصل بسکتبال، بعد تموم میشه میاد لیگ زنان شروع میشه، تموم میشه لیگ تابستانه در حین شروع میشه مسابقات پیشفصل. یعنی شما 12 ماه سال هر روز روزی چند تا بسکتبال دارید. و این حتی ساعت بازی اونها یک شنبه ها مثلا برای ما ساعت خوبیه، برای پخش مسترم شما میشه ساعت 8:30-9:10 شب ما، ولی برای اونها ساعت 12 ظهره. چرا؟ چون روز تعطیلشون از صبح خانواده رو درگیر بسکتبال میکنن،
بله،
تا شب بازی ها ساعتهای خوبی داره، روزهای خوبی داره، بعد رفته اینو توسعه جهانی دادن، بازی پیشفصل میبرن توی کشورهای دیگه، چند تا بازی فصل توی کشورهای دیگه برگزار میکنن، فضای مجازیشون استراتژی به شدت قوی داره. NBA برترین لیگ دنیا از لحاظ فضای مجازی و تعداد فالوورها.
بله.
الان مثلا برنامه‌ای دارن سال 2020 توی آفریقا، قراره لیگ آفریقا یک مدلی از NBA در آفریقا برگزار شه با 12 تا تیم. یعنی هم دارن یک تجارب جدید فوق‌العاده ایجاد میکنن، هم دارن توسعه جهانی خودشون رو بیشتر میکنن.
بله.
و به واسطه همین تماشاگر طرفدار بیشتر جذبشون میشه. قرارداد حق پخش میبندن سالی 3 میلیون دلار، اونم که مطمئنن چند سال دیگه اضافه میشه. بعد اینها میان در لیگشون تعادل رقابتی رو ایجاد میکنن. الان شما نمیدونید کی قهرمان میشه کی نمیشه، حتی شاید فینالیست هم نتونید پیش بینی بکنید. این یعنی تعادل رقابتی، یعنی 30 تا تیم هستن که تقریبا 20 تاشون تو سطح قدرت برابری هستن. اینا سیاستایی میذارن، سقف بودجه، سقف درآمد، کف بودجه، کف درآمد، بازیکن‌ها لول بندی میشن، مراسم درافت دارن. اینها همه باعث میشه قدرت تیم‌ها متعادل بشه و جذابیت بازی‌ها بره بالاتر. جذابیت بازی‌ها بره بالاتر، تماشاگر بیشتر جذب میشه. ما برای جذب و جلب تماشاگر و حتی ما بسکتبالی‌ها رو هم نمی‌تونیم به لیگمون جذب بکنیم. ما باید بریم سراغ مردم دیگه. چرا؟ رقیب بسکتبال فقط فوتبال و والیبال نیست. رقیب بسکتبال سینما هست، رقیب بسکتبال کنسرت هست، رقیب بسکتبال پارک هست، رقیب بسکتبال کافی شاپ ها هستن، جاهایی که مردم تفریح میکنن.
بله.
بسکتبال باید یک تفریح برای مردم باشه. اگر شد تفریحی برای مردم، ما به این قابلیت رسیدیم که خانواده بخواد وقتش رو بسکتبال بگذرنه، افراد بخواد وقتشون رو بسکتبال بگذرنه، اون وقت میتونیم امیدوار باشیم که رسانه ها به ما جذب شن، بعد از رسانه ها شرکت های تجاری ما جذب شن.
ممنونم.
غیر از این باشه ما باید دنبال اسپانسر بود دویم که همین کار رو داریم میکنیم.
ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر انصاری، باید به شما خداحافظی کنم.
خدا نگهدارتون باشه.
و دعوت میکنم آخرین گفتگوی تلفنی برنامه رو هم بشنوید. قرار با آقای آرمین امانتی، مسئول رسانه‌های اجتماعی و دبیر کمیته بازاریابی فدراسیون صحبت کنیم. روی خط برنامه هستن. سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم محمودزن و جناب استاد گل محمدی عزیز، در خدمت شما هستم.
آرمین خان بنده هم عرض ادب و سلام دارم، خدا قوت میگم. میدونم که از داخل همایش بیرون اومدی، سری سوالامو انجام میدم. یه بحثی پیش اومد در داخل جلسه لیگ برتر. من فکر میکنم شاید اخباری که از داخل جلسه اومد بیرون اون چیزی رو که شما میخواستیم برسونین نرسونده. کامل راجع به این 80-20 یا اصلا راجع به این درآمد تبلیغات محیطی برای ما توضیح میدین؟
اولا که ممنونم ازتون که به این پرداختین آقای گل محمدی عزیز. بحثی که هست اون جلسه اصلا درصدها اعلام نشد. درصدهایی که اعلام شد در مورد میکس زون بود. بعد آقای گل محمدی،
یعنی این 80-20 راجع فقط میکس زونه، اون کنفرانس مطبوعاتی
اصلا در مورد درصد داخل زمین نیست. ما یه اتفاقی افتاد تو سال گذشته، در واقع شرایط اقتصادی کشور، جذب اسپانسر واسه ما خیلی سخت شد. ما اومدیم از یک شرکتی که رونمایی هم شد ازش، شرکت اسپانسری واسه بحث تبلیغات رونمایی کردیم، بعد اومدیم ازشون کمک گرفتیم. ما هدفمون اینه که بتونیم بازی‌های بیشتری رو پخش کنیم. ما پارسال 35 تا شبکه ورزش داشتیم، شما که در جای 19 تا شبکه در واقع اینستاگرام و فدراسیون بود، سعی کردیم بازی‌ها رو پوشش بدیم. ولی امسال ما داریم مکاتبه می‌کنیم که بازی‌های بیشتری رو در واقع پخش کنیم و درصدی هم که هست دیروز اتوماسیون ما قرار شد که نامه بزنیم به باشگاه. درصدش بستگی داره به این که ما برعکس تمام دنیا باید هزینه پخش بدیم واسه بازیامون، نه حق پخش میگیریم تازه باید هزینه پخش هم بدیم. حالا ما داریم صحبت میکنیم که این شرکت اسپانسری ببخشید این شرکت اسپانسری هزینه پخش رو بده که باشگاه بتونن از در واقع اطراف زمین استفاده کنن. قرار نیست که ما مثلا به باشگاهی بگیم آقا شما اجازه نداری اسپانسر بگی. مثلا یه باشگاه ایکس درصد در اختیارشه، اون تابلوهای کل زمینه، یعنی شما وسط زمین، گوشه زمین، تمام فضای تبلیغاتی ما در آوردیم، اونو درصد بندی کردیم. نیومدیم بگیم که آقا شما انقدر درصد، شما تعداد تابلوی مشخصی در اختیارتونه که میدونید هر چیزی روش تبلیغ کنید. و به نفع بسکتبال است که بیشتر دیده بشه. ما باید از یه جایی شروع کنیم. ما امسال چند تا پیشنهاد تلویزیونی داشتیم که آنها هم اومده بودن سراغ ما و درخواست پول میکردن که بازی ها رو پخش کنن. ما باید به جایی برسیم که واقعا دیگه این مشکل رو نداشته باشیم. الان فکر کنم تنها فدراسیونی که این مشکل نداره فوتباله و بقیه فدراسیون ها با این مشکل در واقع مواجه هستن.
آقا امانتی، پس توضیحاتتون خیلی فرق میکنه با اون اخباری که به بیرون درس کرده.
بله.
شما هنوز هیچ تصمیمی راجع به اون تقسیم درآمدهای محیطی نگرفتین، فقط راجع به میکزون صحبت کردین که 80% به 20%.
نامش امروز میره آقای گل محمد.
پس این خیلی با اون چیزایی که
چهار تا حالت هم داره، ما چهار تا حالت تو دیگه مون داریم. یکی این که میزبان خود شهر باشگاه باشه و حتی پخش خودش داشته باشه، اون یه درصد بیشتری به تعلق میگیره. اگر میزبان خود باشگاه باشه و حق پخش رو شرکت اسپانسری داده باشه، اون حق پخش نه، یعنی هزینه پخش، هزینه پخش اون شرکت اسپانسری داشته یه درصد دیگه. اگر میزبان خود فدراسیون باشه و هزینه پخش هم اسپانسر داده باشه یه درصد، و اگر دوتای اینها رو در واقع خود فدراسیون بده، همون در واقع درصد کمتری به باشگاه تعلق میگه. ولی من باز هم میگم آقای گل محمدی، ما پارسال شاهد لیگ بودیم، تنها دوتا تیم در واقع اسپانسر جدایی از خود باشگاه داشتن، که ما هیچ محدودیتی بسش نداریم. یه زمانی هست که ما میخوایم شکل لیگ قشنگ بشه، الان کل لیگ ما میخوایم وسط زمین اون لوگوی آی بی ال لیگ بخوره، اطراف زمین اسم تیم بخوره، تبلیغات یه شکل بشه، منظم باشه، روی یک در واقع فلکسی مرتب باشه که اسپانسر هم راغب بشه که بیاد و اسپانسر بشه و ببینه که دیده میشه. ما هدفمون دیده شده، نه اینکه ما از خودمون الان خیلی هم خوشحالیم که لیگمون امسال انقدر جذاب شده، برای همه ما خوبه، واسه بسکتبال خوبه.
قطعا همین جوری که میگین آقای امانتی، خیلی ممنون، توضیحاتتون واقعا روشن کرد بیشتر قضایا رو، ازتون تشکر میکنم.
ممنونم
از شما، خدا
بخدا.
آقای گل محمدی اصلا زمان نداریم، با شما هم خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. خیلی بحث بود ولی خب ایشالله در برنامه های آینده.
هیچ لحظه ای زیباتر از آن نیست که برای دیگران کار کنی که دوست بدارند. امیدواریم اکنون ما در آن لحظه زیبا زندگی کنی.
یک فنجان چای داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان خوب شبکه رادیو یه ورزش، با یک فنجان چای داغ در خدمت شما هستیم. امیدوارم ما رو همراهی کنید تا پایان برنامه، و انشالله برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میکنیم مورد توجه و رضایت شما شنوندگان ارجمند قرار بگیره. در این برنامه هم در خدمت آقای مصطفی کارخانه هستیم. آقای کارخانه سلام عرض میکنم، خیلی تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در یک برنامه دیگه در خدمتتون باشیم. خواهش کنم سلام علیکی با شنوندگان بفرمایید تا سوالات شروع کنم. بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت اول جناب عالی، همکاران محترم شما در این برنامه، همچنین شنوندگان عزیز برنامه یک فنجان چای داغ.
آقای کارخانه اگه خاطرتون باشه، ما در برنامه گذاشته تا اونجا با شما صحبت کردیم که شما وارد پارچین شدید و رفتید اونجا، هم شروع به کار کردید هم والیبال. بفرمایید.
دیگه بعدش خب
چند سالتون بود
اون موقع؟ اون موقع 20 سال.
بله
20 سال دیگه، چون شرط فیزیکی خوبی داشتم. بالاخره من دهه 40 یا دهه 30 جزء خط بلندای جامعه بودم، 1.90 قد. خب یاد کرده باشیم اینجا از مربی بسکتبالمون آقای محمد لرستانی که خودشون بازیکنای تاج سابق بودن، ایشون قد منو دیدن سریع من گفتن شما بیا تو بسکتبال. مربی فوتبالمون آقای محمد باقر رحیمی و آقای بنی مصطفی آقای غلام قاسمی اینا گفتن آقا شما باید بیای فوتبال. حالا والیبال هم که آقای مرحوم آقای خسروانی بودن، دو میدانی کار آقای قیاسمند آقای علی قرایی اینا آقای کرد بچه اینا تا به محضی که منو دیدن شرایط فیزیکی من خیلی خوبه دو میدانی. آقای علیدادی مربی تنیس روی میز ما، تنیس من تنیس روی میز من خوب بود. خب دیگه انرژی واقعا برای من نمیمون. شما تو پنج رشته ورزشی بعضی موقع واقعا شما سوالی که